گرفتار شدن توی هزار توهای دخمه مردگان پاریس برای هر آدمی وحشتناکه. فقط کافیه چراغ قوه‌ای که همراهت بردی خاموش بشه. حالا توی تاریکی مطلق فقط با دست گذاشتن روی دیوارهای سرد و نمور میتونی راهتو پیدا کنی. با گم شدن توی راهروهای زیرزمینی کم کم مفهوم زمان و مکان کاملا برات بی‌معنی میشه. ممکنه یک ساعت برات به اندازه یک روز باشه. هر چقدر داد بزنی و کمک بخوای فایده ای نداره، چون صداها جذب دیوارهای آهکی ضخیم دخمه میشن. هیچ امیدی نداری و هیچ چیزی هم بهت آرامش نمیده، چون توی عمق چند ده متری زمین هستی و الانم فهمیدی که توی این تاریکی بی انتها تنهای تنهایی. شایدم تنها نباشی و صدای روحای سرگردانی رو بشنوی که دنبال استخونای پخش و پلا شده شون میگردن. ارواحی که از آدمای زنده‌ای که وارد قلمروشون شدن و آرامش ابدیشون رو به هم زدن عصبانین. کم کم تشنگی و گرسنگی از راه میرسه. گلوت هم از بس کمک خواستی و جیغ زدی درد گرفته. ریهات از گرد و غبار استخونها میسوزه. پاهات هم از بس راه رفتی تاول زدن. هر قدمی هم که برمیداری صدای ترق و طرق خرد شدن استخونهای مرده ها رو زیر پات حس میکنی. توی همین لحظه ها توی اوج ناراحتی میفهمی که دیگه قرار نیست هیچ وقت از اینجا بیرون بیای. شما شنونده پادکست تلسم هستین. سلام. به اولین برنامه تلسم در سال 1403 خوش اومدین. همینجا از طرف خودم و همکارم سال نو رو به همه شما شنونده های خوب و نازنینمون تبریک میگم. سالی پر از آرامش و سلامتی رو برای همتون آرزو میکنم. اگه اولین باره که به پادکست تلسم گوش میکنین، باید بگم که ما توی هر اپیزود راجع به یک ماجرای ترسناک واقعی صحبت میکنیم. توی برنامه امشب پادکست تلسم به دخمه مردگان پاریس سفر کردیم و از ماجراهای ترسناکی که توی این گورهای زیرزمینی مرموز اتفاق افتاده گفتیم. تونل‌های پیچ در پیچی که از عمق حدود 30 متری شروع میشه و بیش از 250 کیلومتر طول داره. توی این دخمه‌ها استخون‌ها و جمجمه‌های میلیون‌ها آدمی که توی پاریس مردن دفن شده. من علیرضا پنجشیری هستم و به همراه همکارم فرید کریمی پادکست تلسم رو تقدیمتون میکنم. قبل از اینکه به پادکست امشب گوش کنین، باید بگم که توی این برنامه قراره در مورد ناپدید و گم شدن در جاهای تنگ و تاریک، مرگ در اثر گرسنگی و تشنگی، دیوانگی و روح صحبت کنیم. اگه شنیدن در مورد هر کدوم از این موضوعات براتون ناراحت کننده است، پیشنهاد میکنم به یکی دیگه از پادکست‌های تلسم که بیشتر با روحیتون سازگاره گوش کنین. پاریس شهر چراغ هاست، شهری که به خاطر آثار هنری و حال و هوای رمانتیکش تو دنیا زبان زده. ولی حدود 30 متر زیر این کلان شهر چراغونی و رنگارنگ، مارپیچی از تونل های تنگ و تاریک به طول صدها کیلومتر کشیده شده. توی این گورهای زیرزمینی استخون های بیشتر از 6 میلیون نفر جمع شده. بله، شهر جادویی و رمانتیک پاریس در حقیقت روی یک گورستان سرد و نمور به طول 250 کیلومتر ساخته شده. به این گورستان زیرزمینی کتکمب‌ها یا دخمه‌های مردگان میگن. ژوئن سال 2017 دو پسر ماجراجو برای یک گردش شبانه وارد یکی از این هزار توهای تاریک شدند. مثل هر پسر نوجوان دیگه‌ای، این دو نفر هم دوست داشتن از این گردش مهیج حسابی کیف کنن. اونا فکر می‌کردن چیزی جز هیجان مطلق انتظارشون رو نمی‌کشه. دیدن اسکلت‌های کهنه هزار ساله داخل راهروهای پرپیچ و خم و تاریک ماجرایی بود که تا مدت‌ها می‌تونستن برای رفقاشون تعریف کنن. پسر بچه‌ها همینطور که با چراغ قوه راهشون رو روشن می‌کردن، گاهی اوقات صداهای ترسناکی در می‌آوردن تا همدیگر رو بترسونن و بخندن. اونا هرچی بیشتر وارد تاریکی تونل ها می شدن، شور و هیجان و حس عجیب وارد شدن به مکانی ممنوعه رو بیشتر زیر پوستشون حس می کردن. شب پرماجرای اونا تازه شروع شده بود. شاید اگه خوش شانس بودن میتونستن توی این تونل های تاریک روح هم ببینن. اصلا به همین خاطرم سر از این راهروهای بی سر و ته در آورده بودن. ولی پسر بچه ها یه چیزی رو یادشون رفته بود، اینکه دخمه مردگان اصلا جای آدم های تازه کار نیست. اونا برای این سفر سرزده حسابی توی دردسر افتادن. یکی دو ساعت بعد هر دو نفر توی زیرزمین های گورستان باستانی گم شدن. بدون هیچ تابلوی راهنما یا علامت خاصی، پیدا کردن محل خروج واقعا سخته. توی عمق زمین موبایل هاشون هم به درد نمیخورد، برای همین هیچ وسیله برای کمک خواستن و خبر دادن نداشتن. اونقدری هم با دنیای آدم ها فاصله داشتن که کسی صدای داد و فریادشون رو نمیشنید. چند ساعت بعد باتری موبایل هاشون هم کاملا خالی شد. اونا آب و غذا هم با خودشون نبرده بودن. وقتی چشم باز کردن و به خودشون اومدن، متوجه شدن توی تاریک ترین جای دنیا تک و تنها رها شدن. عملیات تیم جستجو و نجات خیلی زود شروع شد. اونا تا 3 روز دنبال پسر بچه ها گشتن. نفرات تیم می دونستن هر ساعتی که میگذره وضع بدتر میشه و ممکنه وقتی به پسر بچه ها برسن دیگه کار از کار گذشته باشه. دخمه پر از این داستان های ترسناکه، داستان آدم های زندهی که توی قلمروی مرده ها گم شدن و هیچ وقت هم پیدا نشدن. خود پسر بچه ها هم می دونستن که می تونن نفرات بعدی باشن و همین هم ناامیدشون کرده بود. اما نفرات تیم جستجو و نجات حاضر نبودن به این راحتی ها تسلیم بشن. عملیات هنوزم ادامه داشت. بالاخره بعد از 72 ساعت جستجوی مداوم و طاقت فرسا، پسر بچه ها رو با وضع وخیمی پیدا کردن. هر دو نفر از تشنگی و گرسنگی و سرما بی حال و رمق گوشه ای کز کرده بودن و می لرزیدن. پسر بچه ها فوراً به بیمارستان منتقل شدن. اونا از چیزی ترسیده بودن، ولی اصلا نمیخواستن حتی یک کلمه هم راجع به اون دخمه های تاریک چیزی بگن. طبیعیه که نخوان از اون تونل های تنگ و تاریک و همنشینی با میلیون ها استخون آدم های مرده چیزی بگن. تیم جستجو و نجات هم بعد از عملیات خیلی ساده فقط اعلام کرد: خوشبختانه به کمک سگ ها تونستیم پسر بچه ها رو پیدا کنیم. حالا 100 ساله که دخمه های مردگان تبدیل به یک جاذبه حیرت انگیز گردشگری شده. امروز فقط نزدیک به 3 کیلومتر از دخمه برای بازدید عموم بازه و بقیهش بسته شده. دولت برای دور نگه داشتن مردم از این جای ترسناک و خطرناک این کارو کرده، چون امکان داره هر آن سقف تونل های 1000 و چند ساله ریزش کنه. توی فرانسه مثل بقیه کشورهای کاتولیک رسم بود که مرده ها رو توی گورستان های محوطه کلیسا دفن کنن، ولی بعدن این رسم به دلیل واضحی تو پاریس برافتاد. توی قرن 14 گورستان‌های شهر لبریز از جنازه شدن. برای همین خیلی از جنازه‌ها رو به جای قبرهای تکی توی قبرهای دسته‌جمعی دفن می‌کردن. این سیستم کفن و دفن تا 350 سال توی فرانسه دوام آورد. گزارش‌هایی از این دوره تاریخی داریم که میگن مرده‌ها رو فقط موقع تشییع جنازه توی تابوت‌ها می‌ذاشتن. بعدن جنازه‌ها رو بدون هیچ تشریفات خاصی توی یه چاله بزرگی می‌ریختن. داستانای ترسناک دیگه‌ای هم از اون دوران باقی مونده که میگن گورکن‌ها اون زمان جنازه‌ها رو تیکه تیکه می‌کردن و فقط نیم‌تنه بدن رو توی چاله می‌انداختن تا جا برای جنازه‌های بیشتری باشه. سر و دست و پاها رو هم می‌سوزوندن. بعدن استخون‌های مونده رو هم توی چاله‌ها دفن می‌کردن. هر کدوم از این چاله‌ها برای حدود 1500 جنازه جا داشت، ولی اینم کافی نبود. توی سال 1480 بعد از شیوع طاعون بوبونیک، فقط توی 5 هفته بیشتر از 50,000 نفر جونشون رو از دست دادن. از اون طرف تلفات جنگ 100 ساله هم مدام بیشتر و بیشتر می شد. دیگه گورهای دسته جمعی اونقدر پر شده بودن که گورکنها مجبور می شدن استخونها رو از توی قبرها در بیارن. این استخونها رو توی ساختمونهای مجزایی که برای همین کار گوشه گورستانها ساخته بودن انبار می کردن. اینجوری جا برای جنازه های تازه باز می شد تا توی خاک دفن بشن. بعدن نوبت این جنازه هم می رسید که استخونهاشون به ساختمونهای کنار گورستان منتقل بشه. این روش کفن و دفن هم برای 700 سال توی پاریس پا بر جا بود تا اینکه هوای شهر فوق‌العاده آلوده شد. کثیفی هوا به قدری بود که از کیلومترها دورتر از شهر می شد بوی تعفن رو حس کرد. اسفبارترین وضع رو گورستان معصومین مقدس توی محله لئال پاریس داشت. این محله برای 800 سال مرکز توزیع مواد غذایی شهر بود. یه جای همیشه شلوغ که کل بازار مواد غذایی شهر اونجا بود. توی شب هم کافه های محله محل جمع شدن اهالی شهر بود. ولی توی قرن 18 هم لئال به خاطر انبوه جنازه های پوسیده آلوده شده بود و از به قدری بد بود که دیگه جنازه ها حتی توی خاکم تجزیه نمی شدن. کم کم آب منطقه آلوده شد و بیماری های مختلفی شیوع پیدا کردن. دیگه عطر فروش ها به خاطر بوی تعفن گورستان نمی تونستن جنس هاشونو بفروشن. تاجرای پرده های نگارین به خاطر عوض شدن رنگ اجناس درمونده شده بودن. وضع تاجرای شراب از اینم بدتر بود. بشکه های شراب بعد از مدتی موندن توی زیرزمین های کثیف و آلوده تبدیل به سرکه می شدن. محله لئال غرق کثافت و مریضی و تعفن شده بود. انگار کل محله یک گورستان بزرگ شده باشه. خود زنده ها هم دیگه فاصله زیادی با مردن و تبدیل شدن به جنازه های گندیده و آلوده کردن شهر نداشتن. بهار 1870 بعد از یک دوره بارون طولانی، دیوار یک مغازه صابون فروشی که با ساختمان گورستان معصومین مقدس مشترک بود خراب شد. جنازه های پوسیده و استخون های لجن گرفته توی مغازه ریختن. تکه های جنازه و جمجمه از مغازه بیرون زدن و راهروی بازار رو پر کردن. مردمی که این صحنه رو دیده بودن با جیغ و داد و فریاد از اونجا فرار میکردن. خیلی ها اون روز زیر دست و پا له شدن. مقامات شهر دیگه باید به فکر چاره ای میافتادن. چاره کار یه سری تونل های زیرزمینی بود. این تونل ها رو رومی ها ساخته بودن تا ازش برای استخراج سنگ های آهک شیری رنگ شهر استفاده کنن. با همین سنگ ها هم ساختمون های معروفی مثل معبد پانتئون، موزه لوور و کلیسای نوتردام ساخته شده بودن. قرار شد این تونل ها به استودان که به معنای محل نگهداری استخون هست تبدیل بشن. شبهای پاریس برای مدت طولانی شاهد صحنه‌های خوفناکی بود. دسته ای از راهبا توی خیابون‌های پاریس پشت سر گاری‌های مملو از استخون مرده‌ها راه می‌افتادند. راهب‌ها تمام طول مسیر دعا می‌خوندن تا روح‌های عصبانی که جسمشون رو از آرامگاه ابدی به دخمه‌های شهر منتقل می‌کردن آروم کنن. این مراسم‌های مخوف که از سال 1786 شروع شدن، کم کم به منظره عادی توی شبهای شهر تبدیل شدن. گورکنها استخونها رو از توی گورهای دست جمعی بر می داشتن و بار گاریها می کردن تا به تونلهای زیرزمینی شهر برده بشن. توی همون دوره یه تابلوی هشدار دم ورودی دخمه مردگان پاریس نصب شد. روی این تابلو نوشتن: توقف، اینجا امپراتوری مردگان است. این هشدار واقعیت داشت. تونل ها قرار بود آرامگاه ابدی بی شمار مرده های شهر باشه. برای نزدیک به 2 سال میلیون ها میلیون استخون رو از خاک و خل گورستان های شهر بیرون کشیدن و به داخل دخمه ها بردن. این استخون ها رو به دور از چشم اهالی شهر همینجوری توی تونل پرت می کردن تا برای همیشه فراموش بشن. گرفتار شدن توی هزار توهای تنگ و تاریک دخمه مردگان پاریس واقعا اتفاق ترسناکیه. متاسفانه آدم‌های بدشانس زیادی توی دخمه‌ها برای همیشه ناپدید شدن. خطرهای زیادی مثل تاریکی، ریختن دیوارها و سقف، چاله چوله‌های توی راهرو و چیزهای دیگه توی دخمه کمین آدم‌ها رو می‌کشه. ولی به جز اینا حس حضور روح‌های ناآرومی که جسمشون توی این هزار توهای بی انتها به حال خودشون رها شدن برای دیوونه کردن هر آدمی کافیه. دخمه مردگان پاریس جایی ترسناکی پر از اسرار مگو و جنایت‌های خوفناکه. آدم‌هایی که به طرز دلخراشی مردن و بعداً با هتک حرمت قبرهاشون به این گوشه فراموش شده دنیا تبعید شدن. تاریخ پاریس پر از شورش و جنگ، درگیری های خونین مذهبی، فرقه های اسرارآمیز، جادو و جادوگری، قتل و کشتار و چیزهای دیگه است. 6 میلیون مرده‌ای که آروم و بی سر و صدا زیر خیابونای شلوغ شهر دفن شدن، بیشمار داستانهای مرگبار و ترسناک با خودشون به گور بردن. اولین سابقه تاریخی که از مرگ یک نفر توی دخمه مردگان در دسته، ماجرای یک مردی به اسم فیلیبر آسپر هست. فیلیبر دربان بیمارستان والدوگراس توی دوران انقلاب فرانسه توی قرن 18 بود. هنوز معلوم نیست واقعاً چه بلایی سر مرد بیچاره اومده. یعنی ممکنه مرد شمعش خاموش شده و راهشو گم کرده، یا بعد از زیاده روی توی مشروب سرش به جایی خورده و گوشه ای افتاده. توی قرنهای مختلف روایتهای زیادی در مورد صداهای وهم‌آوری توی تونل‌های پیچ در پیچ دخمه مردگان در دسته. گفته میشه این صداهای بی جسم ماجراجوهایی که فکر اومدن به دخمه ها به سرشون زده رو به تونل‌های تاریک میکشوندن و اونها رو گرفتار مرگ آهسته و دردناکی میکردن. روحهایی که هیچ چیز جز انتقام از زنده ها آرومشون نمیکنه. البته روحهایی هم هستن که توی زندگی هیچی جز تخریب و وحشت آفرینی ارضاشون نمیکرد. روح قاتلها، تبهکارای بیشماری که قرنها پیش اینجا مردن، یا شاید روح آدمهای زیادی که توی دوران انقلاب فرانسه به دستور ماکسیمیلیان روبسپیر، معمار دوره وحشت فرانسه، با گیوتین گردن زده شدن. خود روبسپیر هم جایی توی همین دخمه ها دفن شده. توی سال 1793، فقط 5 سال بعد از اینکه گورستان‌های پاریس به دخمه‌های مردگان منتقل شدند، فیلیبر برای پیدا کردن مشروب معروف شارتروز از محوطه بیمارستان وارد دخمه شد. گفته میشه فیلیبر فقط با یه شمع وارد دخمه میشه. فیلیبر قرار بود برای یه سفر خیلی مختصر وارد تونل‌های زیرزمینی شهر بشه. ولی چیزی که نمیدونست این بود که دخمه ها حتی با تجربه ترین آدم ها رو هم حسابی به سرگیجه میندازن. متوسط عمق دخمه های مردگان حدود 18 متره. توی این عمق هیچ نوری وجود نداره. برای همین وقتی که منبع نور همراه تو از دست بدی، دیگه هیچ چیزی رو نمیتونی ببینی و توی تاریکی مطلق گرفتار میشی. این همون اتفاقیه که برای فیلیبر افتاد. ممکنه فیلیبر یه خورده مست بوده و برای همین وقتی تلو تلو خوران وارد دخمه شده، شمعش اتفاقی توی چاله آب زیر پاش افتاده. شاید هم شمع اتفاقی خاموش شده، ولی به احتمال زیاد فیلیبر گم شده. توی پیچ و خمهای دخمه راحت میتونی حس زمان و تشخیص جهتها رو از دست بدی و همینطور سرگردان بین هزار توی دخمه ها دور خودت بچرخی. مشخص فیلیبر توی اون سرگردانی با وحشت نگاه موم شمعش میکرد که جلوی چشماش آب میشد. اینکه توی اون لحظات بعد از خاموش شدن شمع توی سر فیلیبر چی گذشته رو نمیدونیم. روزها و چه بسا هفته ها بدون هیچ روشنایی و صدایی میگذشت و مرد بیچاره سعی میکرد راهشو به بیرون پیدا کنه. وحشت خرد شدن استخونهای مرده ها زیر پای فیلیبر حتما اعصابشو به هم ریخته. فیلیبر یک کاتولیک مؤمن بود، برای همین حد که حرمت مرده ها براش واقعا زجرآور بوده. شاید هم فیلیبر توی اون روزها صداهایی رو شنیده. توی اعماق تاریکی آدم ممکنه خیالاتی بشه و صداهایی رو بشنوه که اصلا وجود ندارن. شاید یک جور مکانیسم ذهن برای این باشه که آدم کمتر حس تنهایی بکنه. ولی فیلیبر تنها نبوده. اونجا با روح میلیون ها آدم محاصره شده بود. نمیدونیم فیلیبر تا چه مدت توی تونل های زیرزمینی سرگردان بوده. اون اصلا این مدت نخوابیده و چیزی هم نخورده تا راهی به بیرون پیدا کنه. بالاخره هم خسته و بیحال گوشه ای افتاده و همونجا مرده. جنازه فیلیبر 11 سال بعد پیدا شد. اون موقع دیگه از جسدش فقط یه مشت استخون مونده بود. جنازه مرد رو از روی دستکلید بیمارستان شناسایی میکنن. فیلیبر هنوزم محکم دستکلید رو توی مشتش گرفته بود. ولی دردناکترین قسمت ماجرا این بود که فیلیبر فقط چند متر با در دخمه فاصله داشت. یعنی ممکنه اون خیلی بد شانس بوده، یا شایدم چیزی سد راه برگشتش به دنیای زنده ها شده. چیزی که به هر قیمتی میخواست اونو توی دنیای مرده ها نگه داره. امروز فیلیبر به روح حامی کاوشگرای دخمه مردگان مشهور شده. روح محافظی که وظیفش محافظت از آدم های دیگه است، تا دیگه کسی گرفتار سرنوشت وحشتناکی مثل خودش نشه. هرچند نزدیک 200 سال بعد یه نفر دیگه مثل فیلیبر با عذاب زیادی توی دخمه ها جونشو از دست داد. توی 2 قرن بعدی دخمه ها دستخوش تغییرات زیادی میشن. توی سال 1789 شورش هایی توی پاریس اتفاق میفته. این شورش ها اولین جرقه ها از انقلاب فرانسه بودن که برای مدت 2 دهه کشور رو وارد دورانی از ناآرامی و هرج و مرج میکنه. کسایی که توی شورش ها کشته میشدن رو هم بعداً به دخمه ها میآوردن. فقط نزدیک 3000 نفر توی خود پاریس اعدام شدن. توی دوران انقلاب بیشمار آدم های دیگه‌ای توی بقیه جاهای فرانسه اعدام شدن. تعداد جنازه هایی که وارد دخمه مردگان می شدن توی این دوره بالا رفت. فقط بعد از مرگ روبسپیر قتل عام تموم شد. جسد بدون سر خود روبسپیر رو هم بعد از اعدام با گیوتین داخل دخمه ها انداختن تا همراه هزاران نفری که خودش توی انقلاب به قتل رسونده توی تونل های بی انتها گرفتار بشه. توی همون دوره آریکات دوتوری طرح بازسازی قسمت کوچیکی از دخمه مردگان رو شروع کرد. اونجا با دکور مخصوص قبرستان و سنگهای قبر یه جور تالار ترسناک ساختن. تالاری که داخلشو با جمجمه و استخونهای دیگه تزئین کردن. اینجوری 3 کیلومتر از دخمه به یه جور موزه تبدیل شد تا مردم ازش بازدید کنن. بعضی از استخونها رو به صورت دایره‌ای چیدن. بعضی ها رو روی بشکه ها گذاشتن. یه سری جمجمه رو هم خیلی ساده و مرتب توی تاخچه ها گذاشتن. ولی بجز این قسمت ها بیشتر دخمه رو بدون هیچ تغییری به حال خودش گذاشتن. توی این قسمت ها استخونها رو به هم ریخته و نامرتب روی هم تلمبار کردن. توی بعضی از این قسمت ها تونل ها اونقدر تنگن که نمیشه به راحتی واردشون شد. فقط یه لحظه بیتوجهی کافیه که سر آدم به جایی بخوره و بیهوش گوشهی بیفته. دیوارهای کهنه هم ممکنه هر لحظه روی سر آدم خراب بشه. به جز قسمت‌هایی که موزه شده، ورود به بخش‌های دیگه دخمه مردگان ممنوعه. ولی این ممنوعیت هم نتونسته جلوی آدمای ماجراجوی زیادی رو بگیره که شبانه دور از چشم پلیس وارد دخمه‌ها میشن. این آدم‌های ماجراجو که حالا به عشاق دخمه مردگان مشهور شدن، یه سری آدم بی‌باک و نترسن که به دلایل مختلفی دوست دارن وارد این بخش ممنوعه شهر بشن. یه سری از این آدم ها هنرمندایی هستن که برای الهام گرفتن و نقاشی کشیدن از دخمه ها یا ساختن مجسمه وارد این فضای اسرارآمیز میشن. بعضی ها توی تونل های ترسناک زیرزمینی دور هم جمع میشن، با رقص و موسیقی یک سور و سات کوچیک راه میندازن. بعضی ها هم هستن که دنبال کشف قسمت های دست نخورده تونل ها هستن. جاهایی که شاید از قرن 18 تا به حال چشم هیچ کس بهشون نخورده. همین دسته آخر بیشتر از بقیه ممکنه تو دخمه های تاریک تو دردسر بیفتن و گم بشن. یکی از همین آدم های ماجراجو اوایل دهه 1990 برای همیشه ناپدید شد. این آدم اما یه مدرک مهم از حضورش توی دخمه مردگان به یادگار گذاشت. یک دوربین فیلم برداری که باهاش از بعضی جاهای مخوف تونل فیلم برداری کرده بود. دقیقاً معلوم نیست این آدم چه زمانی وارد دخمه مردگان شده، ولی سالها بعد دوربینشو که پر از گرد و خاک و کپک شده بود پیدا میکنن. توی نوار ویدیویی داخل دوربین صحنه های آخرین کاوش مرد ضبط شده بود. این دوربین فیلم برداری رو توی عمق 100 متری زیر زمین توی یکی از عمیق‌ترین بخش‌های دخمه پیدا کردن. ولی ترسناکتر این که جنازه مرد رو هیچ وقت پیدا نکردن. توی فیلم مردی رو میبینیم که توی تونل‌های تنگ و تاریک دخمه راه میره. تنها نور هم چراغ‌قوه بالای خود دوربینه که جلوی راه رو روشن میکنه. مرد تو راه از راهروها و استخونهای بین راهش فیلم برداری میکنه. توی یه قسمت از فیلم مرد تکه‌هایی از جمجمه‌ها رو از روی زمین برمی‌داره و میگه که زیر پاش همین جور استخونها دارن خرد میشن. مرد از دیوارهای آهکی و استخوان‌ها فیلم برداری می‌کنه تا اینکه یه جا وای میسته و دوربین رو به سمت پایین می‌گیره. اون جایی رو نشون میده که 4 استخوان به شکل یک فلش چیده شدن و جلو رو نشون میدن. مرد مسیری که فلش نشون داده رو انتخاب می‌کنه. مرد هرچی بیشتر توی گذرگاه‌های سنگی میره، گیج و منگ‌تر و عصبی‌تر میشه. حرکت‌های دوربین روی دستش مدام نامنظم‌تر میشه. مرد به مسیرش ادامه میده، اما مشخصه توی هر پیچ جدید بیشتر راهشو گم میکنه. خیلی زود مشخص میشه که مرد راهشو گم کرده و نمیدونه چطوری از دخمه بیرون بیاد. بعدن دوربین شکل و شمایل یک آدم رو نشون میده که دست ها و پاهاش دراز شدن. چند لحظه بعد مرد شروع به دویدن میکنه. اون تندتر و تندتر داخل تونل ها میدوه. حرکت های دوربین هم تندتر میشه. صدای نفس های مرد رو میشنویم و میبینیم که هر دفعه موقع دویدن به پشت سرش نگاه میکنه. ظاهرا اون از چیزی ترسیده. یه دفعه دوربین رو توی یک چاله آب میندازه. دوربین به پهلو میفته و یک گوشه تونل رو نشون میده. بعد از یک لحظه سکوت کامل مرد رو میبینیم که از جلوی دوربین رد میشه. مرد اونجا تنها روشنایی که داره رو ول میکنه و مستقیم به سمت تاریکی و احتمالاً مرگ حتمی میدوه. دوربین همینطور روشن میمونه و برای چند ساعت از آب توی چاله فیلم میگیره. فیلم برداری ادامه داره تا فیلم تموم بشه. سالها بعد از اون ماجرا آدمهای زیادی برای پیدا کردن مرد گم شده وارد تونل‌های دخمه مردگان شدن. احتمال نجات پیدا کردن مرد خیلی کمه. به خصوص که تنها منبع نور خودشو گذاشته و رفته. هنوزم سرنوشت اون مرد ناشناس یه راز حل نشده است. توی سال 2000 گروهی از فیلمسازای مستند به رهبری فرانسیس فریدلند وارد دخمه ها شدند تا اون مرد رو پیدا کنن. فریدلند و همکارانش که همراه یکی از با تجربه ترین کاوشگرای دخمه های پاریس به این سفر اکتشافی رفته بودن، نزدیک 8 ساعت توی دخمه راه میرن تا جایی که مرد ازش فیلم برداری کرده بود رو پیدا کنن. اونا به جایی میرسن که مرد گم شده یه آدمک با دستای دراز و کشیده دیده بود. اعضای تیم مستندساز جایی که مرد ممکنه بعد از انداختن دوربین و دویدن به سمت تاریکی رفته باشه رو بررسی میکنن تا ببینن اون ممکنه به کجا رفته باشه. اما هیچ چیزی ازش پیدا نمیکنن. سفر فریدلند و همراهانش بیفایده است. اونا بعد از کلی تقلا زنده از دخمه مردگان بیرون میان. وقتی دوباره سراغ نوار ویدیویی میریم متوجه میشیم ممکنه ماجرای مرد ناشناس از چیزی که فکر میکردیم وحشتناکتر بوده باشه. یه حقیقت پذیرفته شده بین محققای ماوراءطبیعه اینه که گاهی توی ضبط‌ها ممکنه صداهای ماورایی ضبط بشه که در حالت عادی شنیده نمیشه. خیلی‌ها از ضبط صدای مرده‌ها توی میکروفون، موبایل و دوربین فیلمبرداری گفتن. محققای ماوراءطبیعه با ترمیم دیجیتالی ویدیوی مرد ناشناس متوجه صداهای مرموزی شدن که اصلاً نمیتونن صدای باد یا سر و صدای محیط بوده باشن. این صداها آخرین صداهایی بودن که اون مرد ناشناس شنیده. یعنی ممکنه این صدای مردگان و ارواحی باشن که توی گوش مرد زمزمه کردن و اونو به مرز دیوونگی کشوندن. همین صداهای وهم‌آور باعث شدن تا یک کاوشگر با تجربه یه دفعه‌ای به وحشت بیفته، تنها منبع نور خودشو ول کنه و دیوانوار به سمت تاریکی فرار کنه تا هیچ وقت دوباره زنده دیده نشه. شایدم یه اتفاق وحشتناک‌تر افتاده. یعنی تمام این فلش و اون آدمک و صداهای مرموز سرنخهایی از یک راز مگوی هولناک بودن. تمام کاوشگرهایی که به خودشون زحمت ساعتها پیاده روی داخل دخمه ها و راهروی دخمه مردگان رو دادن، بعدن گفتن که اگه به اندازه کافی به عمق هزار توی زیر شهر بری بالاخره میتونین دروازه جهنم رو پیدا کنین. به هر حال واقعیت ماجرا هرچی که بوده، جنازه مرد گم شده هیچ وقت پیدا نشد. احتمالاً هیچ وقت هم پیدا نمیشه. با تمام چیزهایی که الان میدونیم ممکنه اون مرد وارد گذرگاه جهنمی شده باشه که قرار نبوده هیچ آدم زنده‌ای واردش بشه. به پایان برنامه امشب پادکست تلسم رسیدیم. خیلی ممنون که تا پایان برنامه همراهمون بودین. امیدوارم از پادکست امشب خوشتون اومده باشه. جا داره همینجا از همه مخاطبای خوب و نازنینی که توی یک سال گذشته با نظرات و پیشنهادات و پیگیری‌هاشون به تیم تلسپ کلی دلگرمی و انگیزه دادن تشکر کنم. امیدوارم توی سال جدید هم همینطور همراهمون باشین. مثل همیشه برای حمایت از پادکست تلسپ حتما برنامه‌هامون رو توی کانال یوتیوب تلسپ دنبال کنین. اگرم از قبل عضو کانالمون شدین خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون هم معرفی کنیم. تا برنامه بعدی، بدرود.